بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. أمير المؤمنين عليه السلام فرمویان خلقتم للبقاء لا للفناء، برای ماندگاری آفریده شدید، نابودی و فنایی برای شما وجود نداره. پروردگار مهربان چون اراده کرده و این مسئله رو حتم قرار داده که برای خوبان عالم پاداش باشه و برای بدان جریمه و دوزخ، اما پاداش اونقدر گسترده است و بدون وقت معین جریمه و عذاب هم برای بدان اونقدر گسترده است و مدت معینی نداره. بعد از دنیا عالم دیگری رو به نام آخرت قرار داده برای اینکه اونجا گنجایش پاداش پاکان رو داره و گنجایش جریمه و عذاب ناپاکان رو. لذا اینجا رو محل کار و کوشش قرار داده و عبادت و ادای تکلیف، اونایی که عبدن ادای تکلیف میکنن، خوبانن. یه دیم با اختیار خودشون بنده غیر خدا هستن، بنده خواسته های نامشروعشونن یا بنده یه قدرت سلطه‌گر ظالم قاتل ستمکار، حرف اونو گوش میدن. ولی اینجا در حد پاکان پاداشی به پاکان داده نمیشه، چون گنجایش نداره. میخواد به پاکان یه اقیانوس پاداش بده، اینجا ظرفیتش یه استکان. اقیانوس در این استکان جا نمیگیره. میخواد به بدان عذاب بده، عذابشون یه اقیانوس دنیا یه استکانه، اون عذاب اینجا جا نمیگیره. یه گوشمالی هایی به بدان میده طبق آیات قرآن برای این که با چشیدن درد این گوشمالی بیدار بشن، بینا بشن و بفهمن که وضع درستی ندارن. با این گوشمالی بیان تغییر در وضعشون بدن، که بعضی این کارو میکنن، یعنی گوشمالی رو میفهمن که کار پروردگاره و میفهمنم رو محبتشه. این گوشمالی یه صداست که میخواد خواب رو بیدار کنه. بیدار میشن، تغییر میکنن، خوب میشن و بعد در قرآن مجید میگه اینا که خوب میشن در حالی که قبلا بد بودن دیگه از گروه شما، اونا مؤمنن، قابل احترامن، خوبن، گذشتشون هم بخشیده شده، به رخشون هم نکشن، سرزنششون نکن، ادب رو درباره اونها رعایت کنید، محبت کنید به اونها. یک کسی چنان که در روایت در زمان حضرت مسیح خودش اومد به یه گناه کبیره‌ای که مرتکب شده بود اقرار کرد. نبایدم اقرار میکرد، نیازی نی، اگه من گناه کبیره مرتکب شدم خوشم برم دادگاه به قاضی بگم من این کارو کردم، مولا هرچی جریممه این جریمه رو در حق من اجرا کن، نیازی نی. به جای رفتن پیش قاضی آدم میره پیش مالکش، ربش، خود پروردگار. وقتی هم واقعا پشیمان به پروردگار التماس میکنه، درخواست میکنه که منو ببخش، میبخش. خیال همه گناهکاران رو راحت کرده، در یه جمله از پروردگار نقل شده، ظاهراً خطاب به حضرت داوود که میتونی ای پیغمبر من بیابی گناهکاری رو که توبه کرده باشه و من نبخشیده باشم. سراغ داری؟ این درگه ما درگه نومیدی نیست. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، با توبه، با تغییر. حالا اومد اقرار کرد، عیسی ابن مریم هم بهش گفت جریمه تو یه جریمه سنگینیه، قبول میکنی جریمه بشی؟ گفت من برای نجات از عذاب قیامت قبول میکنم. این نکته رو هم همیشه یادتون باشه، پروردگار عالم بندش رو دوبار جریمه نمیکن اگه بنا به جریمه باشه، یک بار. اونی رو که حد میزنن و زیر حد میمیره و پشیمانه، بخشیده میشه. یه عده هم هستن که خیلی پررون، اعلام جرم میکنن و جرم رو مرتکب میشن با کمال بیشرمی، مثل این سگ هار امریکا اقرار میکنه، حالش هم معلومه و حال اونایی که مثل اونن و مثل اون بودن که اهل توبه نیستن. اینا نه، رحمت خدا و مغفرت خدا سراغشون نمیاد. یزید بعد حادثه کربلا حادثه رو گردن ابن زیاد انداخت و گفت کار من نبوده و من پشیمونم. حالا هر جوری بخوایم شما رو برگردونم به مدینه. حالا واقعا پشیمون بود. سال دوم لشکرش رو فرستاد مدینه، همه با اسب و با قاطر اومده بودن، جا نداشتن اسبا رو ببندن، اومدن کل اسبا رو تو حرم پیغمبر بستن. پشیمون شد از این کار. چند صد نفر پیر و جوان و زن رو کشت و لشکرش دسترسی به هر زن و دختری پیدا کردن به اونها تجاوز کردن تو مدینه. پشیمون شد. سال سوم حکومتش لشکرش رو فرستاد مکه، گفت کعبه رو خراب بکنید و هر چی اونجاست بسوزونید. مهلت پیدا نکرد. اینا حسابشون جدای از حساب گناهکاران با وجدان، گناهکاران با انصاف. یک کسی روحیه جرأت بر گناه رو داره، اون یه پرونده جدایی داره. همون یک کسی مثل من و شما جرأت بر گناه نداره، اون روحیه رو نداره. گناه میکنه بعد میگه غفلت کردم، پشیمونم، بد کردم، ای کاش مرتکب نمیشدم. خب این به آمرزش پروردگار نزدیکه. حضرت مسیح به مردم فرمود هر کی به گردنش جریمه گناه نیست، بایسته برای سنگسار کردن این گناهکار. همه هم روهاشونو پوشونده بودن، کسی کسی رو نمیشناخت. کل رفتن، یعنی خودت که جریمه گردنته، وای نسته کسی دیگر رو جریمه کن. همه رفتن، فقط دو نفر موندن، عیسی و حضرت یحیی. حالا اینجا ببینید چقدر مسئله جالب و مهمه که ای کاش همه این اخلاقو داشتن. یحیی پیغمبر خداست، کی به پیغمبری مبعوث به رسالت شده؟ 4-5 سالش طبق قرآن. آتیناه الحکم صبیاً، بچه بود، به اون مقام نبوت داده شد. مثل اینکه در امامان ما به وجود مقدس حضرت جواد که 7 سالش بود مقام امامت دادش. تعجب نداره، تو قرآن مجید سابقه داره. یحیی با اون مقامش، با اون عظمتش، با اون حالش، با اون عبادتش اومد جلوی این گناهکاری که تو چاله گذاشته بودن و خاک پر کرده بودن تا زانوشو، حالا میخواستم سنگسارش کنم. به گناهکار گفتش که منو موعظه کن. این چه اخلاق عالیه، این چه تواضعیه، این چه فروتنیه. تواضع واقعا عبادت، فروتنی واقعا عبادت. آدمایی که حال تواضع و حال فروتنی دارن خیلی زود حرف گوش میدن. آدمایی که تکبر دارن رد میکنن حرف. آدمایی که متواضعن نبوت انبیا و ولایت اولیاء رو راحت قبول میکنن. آدمایی که متکبرن قبول نمیکنن. گناهکارم تعارف نکرد که تو پیغمبری، من تو رو موعظه کنم؟ من خودم انقدر آلودم که دارن اعدامم میکنن. نه، هر کی بهتون گفت منو موعظه کن، موعظش کن، یه چیزی یادم بده، یادش بده. خوبه، پیش خودتونم نگین حالا من خودمم دوتو گناه کردم زشته که اینو نصیحت کنم. نه، چرا زشت؟ فقهای بزرگ شیعه به ما اجازه دادن منبر بریم، مگه با این نگاه به ما اجازه دادن که این شخص دارای مقام عصمته؟ نه، تو باطنشون میدونن بالاخره ما هم یه لغزشی داریم، یه گناهی داریم، 100 تا گناه کردیم. موعظه خیلی مهمه، هر کی بلده انجام بده. و اونی که داره موعظه رو میشنوه فروتنی بکنه، قبول کنه و عمل کنه. جاده بهشت از همین مسائل ساخته میشه. صراط روز قیامت از همین مسائل ساخته میشه. گو منو نصیحت کن. مجرم قابل جریمه که الان باید سنگسارش کنن بیمیره. تعارف با یحیی نکرد که این چه وقت موعظه. گناهکار بهش گفت باشه من تو رو موعظه میکنم. یک که داره جاش خالی میشه، این اولی. هنو خیلی خالی نشده ولی داره خالی میشه. گفت یحیی با زن نامحرم خلوت نکن. زن نامحرمی که حاضر شده یه مرد بیگانه در یه خلوت باش قرار بگیره، این آتیشه. اون مردی که حاضر شده در خلوت بره پیش زن نامحرم، پنبه است. کجای دنیا آتیش و پنبه رو بغل هم گذاشتن که پنبه نسوزه؟ کجای دنیا؟ بعدم شهوت برای مرد و زن گرگه. خیلی گرگ خطرناکه، به این راحتی نمیشه کوبیدش. گفت با هیچ زن نامحرمی در یه اتاق خلوت توی خونه خلوت قرار نگیر. تو اون خلوت سرنگونیه، بریدن از پروردگاره. یه زن جوان نامحرمی تو کمینه یه جوانی بود، اون جوانم زیبا بود که این جوانو به دام بندازه. گیرش نمی آورد. بالاخره یه بار گیرش آورد. گفت من تو پول نمی خوام. من خودتو می خوام. بی بری. جوانم هنوی ازدواج نکرده بود. شهوتم گرگه. حملش خیلی شدیده. درندگیش خیلی شدیده. گفت نمیام. خانومه گفت چرا نمیام؟ من که خوش قیافم، خوبم، خونم دارم. گو نمیام. وای چقدر زیباست آدم با قرآن کریم در ارتباط باشه. ان الذین اتقوا، تو سوره اعراف، اذا مسهم طائف من الشیطان. اهل تقوا ولی وقتی گیر یه شیطون میفتن، تذکر، یاد خدا میفتن، یاد قیامت میفتن، یاد پاداش و عذاب میفتن. تذکر و فعظاهم مبصرون، در جا با بینایی گناه رو پس میزنن. با بینایی چرا نمیاد؟ بهش گفت خانوم دور بدن تو چند سانتی متر؟ قد بدن تو چقدر؟ من اگه بیام پیش تو و مرتکب زنا بشم، جایی رو از دست میدم که خدا در قرآن فرموده ارض و هست سماوات و ارض. حالا من بیام بهشتی که پهناش پهنای آسمان و زمینه، اونو با بدن تو معامله کنم، بعد اون از دستم بره که 5 دقیقه پیش بدن تو باشم؟ نه من نمیم. اینجوری آدم یاد قرآن و خدا باشه. این کارای خوب و ترک گناه صراطو میسازه. حالا من وقتی وارد قیامت شدم، صراط روی دوزخ یا تو دوزخه؟ خود دوزخ چقدر جغرافیا داره؟ صراط در این جغرافیا کشیده شده. منی که در دنیا در حد خودم، در حد انبیا که من ظرفیت ندارم، در حد اولیا که من ظرفیت ندارم، در حد خودم عبدالله بودم، در حد خودم کار خیر کردم، در حد خودم یه عمری برای ابی عبدالله گریه کردم، دلم هم ظرف محبت خدا و محبت اولیاء خداست، حس میکنم دوستشون دارم و حس میکنم دشمنان خدا رو متنفرم ازشون. در حد خودم آدم خوبی هم، روز قیامت من از این صراطی که خودم ساختم چقدر طول میکشه رد بشم؟ چقدر؟ اینجا ما که خودمون ارزیاب نیستیم، باید بریم پیش پیغمبر ائمه که آقا من آدم خوب قیامت میخوام از صراط رد بشم چقدر طول میکشه؟ یعنی 2000 سال باید این پولو برم، این جاده رو برم، و خیلیه که 2000 سال. اون بهش دیگه نمیارزه که من 2000 سال قدم بردارم تا بهش برسم، چقدر طول میکشه؟ پیغمبر میفرماید تو بیابون وایستادی، برق زدن تو ابرا رو دیدی؟ برق وقتی میزنه چقدر طول میکشه خاموش بشه؟ یه چشم هم زدم، به همین اندازه قیامت از صراط رد میشه. تو که دین رو معطل نکردی، تو که نبوت رو معطل نکردی، تو که عمل رو معطل نکردی، هر وقت وظیفت بوده که چی کار بکنی انجام دادی، یه وقتم لغزیدی، خب خدا مغفرتشو برای چی گذاشته؟ برای این که من بدبخت و وقتی بگم غلط کردم بگه قبول کردم بخشید. یه نصیحت، خب با زن نامحرم خلوت نکن. یه نصیحت دیگه هم بهت میکنم یحیی، عجب نصیحت. من به یه دکتری گفتم اینی که گفته شده این چیه؟ گفت این مغز طب، مغز داروه. همینی که این گناهکار گفت، مجرم گفت. دکتره به من گفت هر کی اینجوری نیست خیلی کم اتفاق میفته مریض بشه، خیلی کم. به یحیی گفت تا زنده ای لا تقصه، عصبانی نشو، داد نکش، خشمگین نشو تا زنده ای. برگردم به اول حرف، نیکان آفریده شدن برای موندگاری، بدان هم آفریده شدن که خودشون رو انداختن تو بدی برای موندگاری. گفتار امیرالمومنین. حالا نیکان در این دنیا 60-70 سالی که هستن آدمای با انصاف متواضع، هم به خدا تواضع دارن، قبول میکنن دستوراتشون، هم در امور زندگی تواضع دارن. خدا بر خودش واجب کرده به اینا پاداش بده، ولی دنیا پاداش اونا رو نمیتونه در خودش جا بده، گنجایش نداره. هیچ وقتم نگو خدا یا پاداش خوبیای منو همینجا بده. پاداش خوبیا رو اگه بخوان اینجا بدن 1000 تومنه، چون جاش نمیشه پاداش خوبی ها. اما قیامت پاداش بی نهایت. للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. این پاداش نهایت نداره به هیچ عنوان. اینجا فقط پیغمبر میفرماد باید عمل کرد. الا انکم اليوم فی دار عمل ولا حساب. و انتم قدم فی دار حساب ولا عمل. خب این حرفا رو ما برای چی امروز زدیم؟ چون جلسات گذشته یه حرف دیگه ای داشتیم. در جلسات گذشته بحث درباره جانشینی پیغمبر بود که خدا بهش امر کرد جانشین معین کن و این شخص رو معین کن، امیر المؤمنین. چرا؟ چون جانشین پیغمبر باید کسی باشه که تمام کمالات الهی درش وجود داشته باشه، تمام کمالات الهی. خداوند هم میدونه در وجود مبارک امیرالمؤمنین کل کمالات هست، معرفی شد. خب این یه کار عظیمی بود که خداوند به پیغمبر فرمود انجام بده، پیغمبرم انجام داد. چرا ایشونو معرفی کرد؟ برای اینکه بعد مرگ پیغمبر دین نازل شده پروردگار به وسیله این جانشین تداوم پیدا بکن، دین بمونه. اما با مرگ پیغمبر جای این جانشین رو مردم دادن به یکی دیگه. مردم این مردم جلو نیامده بودن این اتفاق نمی افتاد. مردم مشهد که تو حرم خوندین در خطاب به حضرت رضا، لعن الله من قتلک بالعیدی والالسن، خدا لعنت کنه اون جمعیتی که تو رو با امضا کردنشون و با زبونشون کشتنت، در حالی که شما میگین امام رضا رو مأمون کشت. مأمون مجری دست و زبان مردم بود، مردم حضرت رضا رو کشت. اگه مردم در کوفه به ابن زیاد میگفتن نمیریم کربلا، یک نفر نمیرم، ابن زیاد چه غلطی میتونست بکنه؟ ابن زیاد یه نفر بود، کمک مردم. امام صادق میگه بنی امیه را از جا بلند کرد و مسلط به سر ملت پیغمبر کرد. بعد مرگ پیغمبر این تغییر ایجاد شد، یعنی امیرالمؤمنین رو از جایگاه خودش کنار زدن، یکی دیگر رو گذاشتن در اون جایگاه. حالا از شما میپرسم گناه این جا به جایی چقدره؟ گناهی که جریان پیدا کرده و تا حالا رسیده این چقدر؟ من اینو توی کتاب دیدم، خیلی برام شگفت‌آور نبود. دیدم این نویسنده کتاب که انگلیسیه یه چیز درستی رو نوشته، از بس قشنگ بود حرفش، من اووردمش تو تفسیر قرآنم. این تفسیر رو نوشتم، تمامم شده، داره چاپ میشه، 40 جلده. اینو اووردم تو تفسیرم که این مرد انگلیسی میگه اگر ما مجسمه معاویه رو با طلای 24 عیار بسازیم و در مهمترین میدان لندن نصب بکنیم، حقش رو ادا نکردیم. چون اگر او این کارا رو نمی کرد، الان خبری از هیچ دینی در دنیا جز دین اسلام نبود. گناه و متوجه شد این چقدر؟ اونم به اقرار مسیحی لندنی. جناب مسیحی، تو الان خوب حرف زدی که 14 قرن گناه داره میره تو پرونده معاویه. اما بیا اما بپرس که معاویه رو کی استاندار شام کرد؟ که اونجا زمین سازی کرد که حاکم شد بر کل ممالک اسلام. دود بود گل میان آتش نمرود بود، دست گل چین هیچ پروایی نداشت، داغ گل را بر دل بلبل نهاد. سی سال از شهادت دختر پیغمبر گذشته بود. ابن عباس یه روز یه کاسه رنگ آورد پیش امیرالمؤمنین، گفت علی جان محاسن داره سپید میشه، این رنگ خیلی رنگ خوبیه. شروع کرد گریه کردن. بعد 30 سال فرمود ابن عباس من بعد فاطمه دیگه زینت نکردم. نمیدونم چی بهش گذشت که نمیتونست از زهرا دفاع کنه. زهرا بین در و دیوار مونده بود. علی رو بردن مسجد. برای آدمی که تو شجاعت نظیر نداره خیلی درده که نتونه به داد زنش برسه.